ولی خدا. ببینید اگر از خدا اطاعت میکنید، مهم نیست که دیگری با شما چه کرده. اگر خدا با شماست، چه کسی میتونه بر علیه شما باشه؟ هیچ فرقی نمیکنه. اگر اطاعت بکنیم برکت میگیریم، وگرنه نمیگیریم. امروز بعضی‌ها میگن که خب زیر قانون جدید خدا برکت نمیده، خدا لعنت نمیکنه، اون چنین خدایی نیست. خب میدونین چی؟ خدا در هر صورت ما رو لعنت نمیکنه، ما خودمون این کارو میکنیم. اون گفت جلوی شما برکت رو لعنت گذاشتن، میگه برکتت میام اگه گوش بدی، اگه نکنی لعنت میشی. ولی هرگز نمیگه من لعنتت میکنم. این انتخاب ماست، بر روی خودمون میاریم، ما خودمون این کارو میکنیم. ما خودمون لعنت رو میاریم. حالا نمیگم که هر چیز بدی که اتفاق میفته تقصیر ماست، یا هر دردسر کوچیک تقصیر ماست، اینو نمیگم. شیطان زنده است و این چیزا اتفاق میفته. امروز صبح اینجا 6 دگری بود و یکی از بخاری های ما خراب شده بود. حالا منم دارم آماده میشم وقت. خب معنیش این نیست که من یک کار اشتباهی کردم و خب حالا بخاری کار نمیکنه دیگه. معنیش این نیست که شیطان داره سعی میکنه تو سردترین روز سال وقتی دارم آماده میشم که برم یک کنفرانس اذیتم بکنه. ولی کور خونده. آها. من برای نبردم یه نقشه دارم، یه ژاکتم که خیلی گرم و نرمه پوشیدم، لحافچه برقیم و صندلیم که گرم کن داره رو روشن کردم، چومینه رو روشن کردم، نشستم با خدا وقت گذاشتم، خیلی هم خوب و عالی بود. همیشه یه چیز اتفاق میفته، پیش میاد، ولی فرقش اینه که یه وقتا میدونی یه چیزی تو زندگی درست پیش نمیره و میدونی. همه این تعالیم رو که مربوط به ایمان و باور کردن خداست شنیدیم، چجوری اینجوری میشه. و میدونید بالاخره سالهای پیش آخرش به جایی رسیدم که گفتم خدایا میدونی چی، این واسه من کار نمیکنه، اشکال کجاست؟ و نترسید از خدا بپرسید که تو زندگیتون چی درست نیست، بهش بگید و ببینید که چی بهتون میگه. خدایا ایراد زندگیم چیه؟ میدونید به من چی گفت؟ گفت خودخواهی. همه چی برمیگرده به خودت، تمام دعاهات واسه خودته و اینکه تو چی میخوای چی میگی. اشعیا 1:19 میگه اگر خواهش داشته اطاعت نمایید، نیکوی زمین را خواهید خورد. اشعیا 1:19. آدم و حوا یه لحظه در کنار نهر جاری بودن و یه لحظه بعدش چاهشون بسته شد. خب چی شد؟ بی اطاعتی کردن. به همین سادگی. آدم و حوا آزاد بودن، داشتن از زندگی که با خدا براشون مهیا کرده بود لذت می بردن. خلقت داشت انجام می شد. آدم و حوا همه حیوانات رو اسم‌گذاری کردن. نمیدونم چقدر، 1,000,000 جونور هست، حالا این کارو چجوری کردن نمیدونم. یعنی خیلی جالبه، آدم و حوا همه حیوانات رو اسم‌گذاری کردن، میدونید چی، از 3 تا 4 تا بیشتر بودن. اقتدار داشتن روی هر آنچه که روی زمین بود و خدا گفت بر همه چیز سلطنت و حکومت کنید و از همه درخت باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیکو بد زنهار نخوری. یک درخت، یه درخت رو بذار کنار. و درست همونیه که بهمون گفته نکنید، همیشه ما همونو میخواییم که انجام بدیم. دشمن اینجوری عمل میکنه. خلاصه خدا بهشون گفت از درخت معرفت نیکو بد نخورید. خدا نیکو بود که نمیخواست که اونا با بدی آشنا بشن، فقط میخواست که از درخت حیات بخورن و حیات از اونا از طریق اونا جاری بشه، حیات جاری بشه از طریق اونا. خلاصه شیطان، کیا میدونن که شیطان واقعیه؟ اون فقط یه شخصیت واسه هالووین نیست. پیدایش 2:25 میگه آدم و حوا اوریان بودن و شرمی نداشتن. ولی اون 10 آیه اول فصل 3 پیدایش، میتونید روی اون 10 تا تمرکز کنید؟ و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت فکر نکنید که شیطان باتون حرف نمیزنه، چون میزنه. یاد بگیرید که جوابشو بدید. و به زن گفت آیا خدا حقیقت گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت، ببینید چجوری حرفشو میپیچونه، آیا خدا واقعا گفت که نخورید از هیچ کدوم درختان؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، دروغش همینجا بود، نمیمیرید. حالا از همینجا واسه حوا نقطه تحول شد و بعدم آدمش و بعدش هم همه ما. بله، باید میگفت داری دروغ میگی، خدا اینو نگفت، خدا گفت که نباید از این بخوری. بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورد چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. بله، شیطان میگه که خدا داره یه چیزی رو از شما میگیره، من میتونم مثل اون باشم. همین بود که شیطان رو هم تو درد سر انداخت، میگفتش که من تخت پادشاهیم رو بالاتر از خدا میبرم، من بزرگترین قدرت میشم. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. بذارید رک و پوسکنده ایش رو بهتون بگم. حوا واسه همه این چیزا سرزنش شده، ولی یادآورتون میشم که آدم سر خانواده بوده. و میدونست که خدا چی گفته. باید بلافاصله به حوا میگفت نباید این کارو میکردی، بهتر سری توبه بکنی و مطمئنن من از این نمیخورم، چون خدا گفته نخور. ولی اون بلافاصله گرفت و خورد. تو بهتر چیزی نگم دیگه. مردی نباشید که دلش میخواد سر خونه باشه ولی وقتی مسئولیت داشتن ها که میرسه اون وقت نمیخواید هیچ کاری بکنید. حالا بگذاریم، ادامه میدیم. آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدن که اوریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند، سعی کردن گناهشون رو بپوشونن. بله، یکی اینجا دست میزنه، خب میام برای تو موعظه میکنم. و آواز خداوند خود را شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ میخرامید و آدمو زنش از حضور خدا خودشون رو قایم کردن. بعد ادامه پیدا میکنه، وقتی کاری که خدا گفته نکن انجام میدین، اون وقت میخوایم از خدا قایمش کنیم، میترسیم، بعد ترس زندگیمونو به دست میگیره. یونس از خدا بی‌اطاعتی کرد و کلام خدا بر یونس نازل شده گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارتشان به حضور من برآمده است. اما یونس برخواست تا به ترشیش فرار کنه و به یافا فرود آمد، کشتی یافت که عازم ترشیش بود، پس و از حضور خداوند به ترشیش برود. به نقشه که نگاه کنید درست برعکس جهتی که خدا بهش گفت برو. نمیدونم چقدر از مردم درست برعکس اونی که خدا بهشون گفته میرن. ها؟ فکر کنم هیچ که اینجا اینجوری نیست. شاید یه تعداد کمی که جرأت نمی کنن کلیسا بیان، ولی شما دارید برنامه رو میبینید. شما دنبالش هستید، میگردید و فکر میکنید که باید اینم چک کنم. پس شما اینجوری نیست. خدا به یونس میگه برخیز و برو نینوا، برو چون شرارت اینا زیاد شده. اما یونس برای فرار از خدا به ترشیش میره، یک کشتی پیدا میکنه که عازم اونجا بوده، کرایش رو میده و با اونا به طرف ترشیش که میره. خداوند باد شدیدی رو میوزونه که طوفان میشه و نزدیک بوده کشتی بشکنه. خب میتونم بگم در عرض چند دقیقه یونس متوجه میشه که چی میشه. خدا یه ماهی بزرگی رو آماده میکنه، مثلا یه نهنگ اونو قورتش میده و میگه خیلی قشنگه، تو سختیم خدا رو صدا کردم. گاهی مشکلاتمون خودش یک هدیه است. بله آره درسته. کیا توی دردسر که افتادن رابطهشون با خدا خوب شده؟ ها؟ آها، کیا بیشتر این رشد روحانیش وقتی میده که تو سختی افتادن؟ میبینید؟ حالا امشب روی این موزه نمی کنم آه. و گفت در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود، از شکم حاوی تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی، زیرا که مرا به ژرفی در دل دریاها انداختی و سیلها مرا احاطه نمود، جمعی خیزابها و موجهای تو بر من گذشت و من گفتم از پیش چشم تو انداخته شدم، لیکن هیکل قدس تو را باز خواهم دید. همونجا تصمیم میگیره توبه کنه. حالا نگاه کنه چی میشه. آبها مرا تو به جان احاطه نمود و لجه دور مرا گرفت و علف دریا به سر من پیچیده شد. این ثابت میکنه که هر جایی میتونید دعا کنید. به بنیان کوها فرود رفتم و زمین به بندهای خود تا به ابد مرا درگر گرفت، اما تو ای یهوه خدای من حیات مرا از حفره برآوردی. واو. شاید از خدا بی اطاعتی کردید و احساس میکنید یه چیزی شما رو بلعیده و جلبک‌ها دور سرتون پیچیده، ولی اگر توبه بکنید خدا دوباره بلندتون میکنه و از چاه بیرونتون میاره. چون جان من در اندرونم بیتاب شد، خداوند را به یاد آوردم و دعای من نزد تو به هیکل قدست رسید. آنانی که اباطیل دروغ را منظور میدارند احسانهای خیش را ترک مینمایند، اما من به آواز تشکر برای تو قربانی خواهم گذراندید و به آنچه نذر کردم وفا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است. پس خداوند ماهی را امر فرمود و یونس را بر خشکی قی کرد. عاشق این قسمتشم. اگه برید آیه بعدی فصل 3 آیه 1 میگه که خدا به یونس گفت برو به نینوا. اینجا رو دوست دارم. اون میتونست اصلا از اولش اون طرف نره، به ترشیش نره، چون خدا تغییر عقیده نمیده. همینطورم اگه چیزی به شما گفته انجام بدید فکرش عوض نمی کنه. آمین. حالا یه چیز دیگه که چاه شما رو بند میاره تو گذشته زندگی کردنه. باید گذشته رو رها کنید. خدا میگه آماده باش که کارهای جدیدی برات دارم. راستش رو بگم خوشتون نمیاد که بتونید به خاطر بیارید، ولی گاهی مجبورید پیروزی های بزرگی هم که در گذشته داشتید رها بکنید. بهتون بگم چرا. اگه به اونا بچسبید متوجه نمیشید که خدا چیزهای بهتر و بزرگتری از اونا براتون داره. آمین. بهترین چیزی که میتونید به خاطر بیارید که براتون پیش اومده، خدا از اونم بهتر براتون داره. ولی نمیتونید همش به گذشته خیره بشید. گذشته رو فراموش کنید، اشتباهات گذشته رو بذارید کنار. اونایی که در گذشته اذیتتون کرده، حتی پیروزی‌های گذشتهتون رو هم فراموش کنید. اون زندگی گناه‌آلود گذشتهتون رو فراموش کنید، مخصوصا اون چیزایی که ازشون لذت بردید. خب یادم میاد که قبلا شبای تعطیلی دیسکو میرفتم، حالا نشستم اینجا و به تو گوش میکنم که هی میگی و میگی و میگی و میگی. بذارید بهتون بگم، این فردا خیلی بهتر از فردای بد و خمارشه که قبلا داشتید. بعضی هاتون با مسیح میرید و فردا صبح برای مرحله دومش برمیگردید. پیدایش 19:17 و واقع شد چون ایشان را بیرون آورده بودند که یکی به وی گفت جان خود را دریاب و از عقب منگر و در تمام وادی مایست بلکه به کوه بگریز مبادا هلاک شوی. ولی زن لوط به عقب نگاه کرد و به یه ستون نمک تبدیل شد. میشه گفت چاه اون مهر و موم شد. هرچی جلوتر میرید فقط نهر خداست که میتونه ازتون جاری بشه. اگه قرار بود به عقب نگاه کنید، پشت سرمونم دوتا چشم داشتیم که نداریم. بله، چشمامون جلوی سرمونه، چون قرار مستقیم به جلو نگاه کنیم، نه به راست و چپ، نه و مخصوصا نه به پشت. بله، اون به عقب نگاه کرد چون نمیخواست اون چیزی که تو اون زندگیش داشت اونجا بگذاره و بره. بله، ببینید آخر جلسه این موقعیت رو فراهم میکنیم که هر کی میخواد مسیح رو به عنوان نجات دهندش دریافت بکنه. ببینید نگران این نباشید که چی رو باید رها کنید تا بتونید مسیح رو خدمت بکنید. آه الان خیلی داره خوش میگذره. نه نمیگذره. حتی نمیدونید خوشی چی هست. نمیدونید. که شب با آرامش سرتون رو روی بالش گذاشتن یعنی چی؟ نمیدونید یعنی چی؟ نمیدونید یعنی چی که مجبور نباشی از مرگ بترسی. اگه بدونی اون وقت به جلو نگاه میکنی. آمین. فکر میکنی شادی ولی نیستی. چیزی که بتونی با شادی بدن رو مقایسه کنی نداری، تا وقتی که قلبتو باز میکنی و بذاری مسیح وارد قلبت بشه. هیچی بهت احساس بهتر از اینو نمیده که درون تمیز بشه. میتونی بری حمام یا زیر دوش و بدنت رو بشوری، ولی فقط با خون مسیحه که کثیف روانت رو میتونی پاک بکنی. آمین. خدا رو شکر که مسیح برای ما مرد. باید به جلو برید. سنگ آخری که دربارش حرف میزنیم تنفره، بدخواهی، بدجنسی، حسادت، قبط خوردنه. ببینید حسادت، تنفر، بعد دیگری رو خواستن، کینه و بدجنسی. وای اینجا تو درد سر میفتیم. یوسف و برادراش تو چاه خالی انداختن که توش آب نبود. ارمیا پیدایش 37:23-24 و به مجرد رسیدن یوسف نزد برادران خود رختش را، یعنی آن ردای بلند را که در برداشت، از او کندند، چون حسودیشون میشد، چون پدرش داده بود یه جاکت قشنگی براش دوخته بودن، حسودیشون میشد. اون تتقاری بود و یه جورایی خیلی عزیز بود و میدونید هنوزم امروز اینجوریه. برادرها به بچه آخر حسادت میکنن. میدونم ما هم تو فامیلمون باشون روبرو شدیم. خب اون هرچی دلش میخواد بگیره. حالا زرنگ شدن، وقتی یه چیزی میخوان اونو میفرستن جلو که براشون بگیره. تقریبا ما 40 ساله شده، 198 سانتی متر قد داره و میتونه مامانش رو بغل کنه بچرخونه. ولی میدونید شما هنوزم این نیست که یکی از بچهاتون رو بیشتر از دیگری دوست داشته باشین، ولی خب تحت تقاریه دیگه. پدر مادر اینجا هستن که بدونن من دارم چی میگم. و او را گرفته در چاه انداختن، اما چاه خالی و بیاب بود. خب میدونید فکر کنم وقتی رفتن خونه به باباشون گفتن که یه حیوان وحشی یوسف رو کشته و غم و عزاداری پدرشون رو دیدن، چقدر ناراحت شدن اون موقع. فکر نمی کنم که وقتی یه کاری که از روی حسادت و تنفر میکنن شب خوب میتونن بخوابن، امکان نداره، چون یوسف تحت عقاری بوده و پدرش یکمی به اون بیشتر میرسیده. یوسف هم رویا داشت و میدونید گاهی فقط چون یکی رویا داره مردم ازش متنفرن و در واقع مردم دلشون نمیخواد وضع تو بهتر از اونا بشه، حسادت میکنن. اگه فکر کنن که زندگیت از اونا بهتره حسادت میکنن، نمیخوان خودشون با زندگیشون کاری داشته باشن و از اینکه تو داری زندگیت کار میکنی ناراحت میشن. من یه رویا داشتم بعد از اینکه خدا با قلبم در روی خدمتم حرف زد، همه دوستامو از دست دادم. اونا کابوس داشتن، احساس گناه داشتن، ترس از اینکه دستشون رو بشه، پشیمونی، احساسات منفی دیگه. این کار انداختن یوسف توی چاه خشک خود اونا رو هم به چاه انداخت. اون قشنگه. در کتاب مقدس در اعمال 7:9 میگه که با پتریاخان به یوسف حسد برده او را به مصر فروختند، اما خدا با وی می بود. ولی خدا، ببینید اگه مطیع خدا باشید فرقی نمی کنه چی، فرقی نمی کنه که یکی باتون چه کرده. اگه خدا با شماست چه کسی میتونه بر علیه شما باشه؟ در هر صورتی هیچ فرقی نمی کنه و هیچی قشنگتر از این نیست که خدا در میون تمام دشمناتون شما رو بلند کنه و اونا مجبورشن بیستن و تماشا کنن. بله لازم نیست برگردید انتقام بگیرید، براشون دعا کنید، برکتشون بدید، بذارید خدا خدا باشه. اونا سعی کردن از یوسف یه برده بسازن، ولی گناه اونا رو برده خودش کرد. ارمیا 2:13 میگه که یه چیزی که واقعا خوشم میاد اینه که زیرا قوم من دو کار بد کردند، مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوضها کندند، یعنی حوضهای شکسته که آب را نگاه ندارد. هیچ وقت چاه کندید؟ این دیگه خیلی بود. تشنتونه، له له میزنید، زندگیتون جلو نمیره، میگید میدونم چیکار کنم. آها، میره واسه خودتون یه چاه میکنید و روی یه چیزی کار میکنید، کار میکنید، کار میکنید. شاید سعی دارید از نردبان ترقی بالا برید. به بالا که میرسید میبینید نردبونتون به یه ساختمان دیگه ای تکیه داده بودید، یه ساختمان اشتباه. پس میتونید چاهتون رو بکنید، ولی هنوز هم به اونی که میخواید برسید نیست، توش آب نیست، فقط خداست که میتونه اونجا که میخواید بهتون بده. بله بعضی از شما خانمای مجرد فکر میکنید اگه فقط شوهر میکردن، 24 ساعته دارید دعا میکنید که عروسی کنید، بعد یه چند نفر که ازدواج کردن میگن بیا این ارزونه تو. اگه فقط بچه داشتم، بچه میخوام خدایا، بچه میخوام که یه بچه به من میدی خدایا. بعد 15 سال بعدش میگید آه خدایا که این بچه ها بزرگ میشن. کی بزرگ میشن برن؟